بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 300 جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم میرسیم به آیه 189 از سوره مبارکه اعراف، آیه‌ای که در جلسه قبل به قسمتی از تفسیر آن پرداختیم. آغاز آیه به این شکل است که هو الذی خلقکم من نفس واحده، الله عز و جل آن ذاتی است که شماها را از یک نفس واحد، یعنی به اعتبار آدم علیه السلام، ما را آفرید. و جعل منها زوجها لیسکن الیها، و از این نفس واحد برای او زوجی قرار داد تا در کنار او به آرامش برسد، یعنی آدم در کنار حوا که زوجش باشد به آرامش برسد. و گفتیم که حوا از دنده چپ آدم آفریده شد، یعنی خلقت آدم از خاک و خلقت حوا از دنده، ماده خلقت از دنده آدم بود، و بقیه بنی آدم و بشر از آن مایه ای که در مرد وجود دارد و با تخمک زن آمیزش پیدا می کند به دنیا می آیند. اصطلاحاً میگن نطفه. به مسائلی در مورد این آیه پرداختیم، اهمیت ازدواج و اینکه فطرت الهی در این است که انسان به دنبال زوج باشد، و همچنین داشتن آرامش در کنار زوج، و آن انسانی که بدون زوج است، چه مرد چه زن، از پریشانی های روحی و عاطفی برخوردار خواهد بود و به مرور زمان در روح و روان او تأثیر خواهد گذاشت. به این قسمت از آیه رسیدیم که فلما تغشاها، وقتی که این زوج، زوج مرد، با این زوج زن خود هم بستر شد. کلمه تغشا یعنی پوشاندن، و لیل اذا یغشا یعنی شب وقتی که می آید و همه چیز را می پوشاند. غشاوهی که گفته میشه یعنی پوشش. وقتی که او را در خود پوشاند، یعنی با او هم بستر شد، حملت حملا خفیفا، این زوج ماده باردار شد، حامله شد. این اولین حملی بود که صورت گرفت، و این حمل در آغاز خفیف بود، سبک بود. یعنی اینکه اگر منظور البته حوا باشد، چون در مورد این آیه کمی سخن است بین مفسرین که به این موضوع اشاره خواهیم کرد، احساس حاملگی نمی کرد در روزهای اول. انسان احساس نمی کنه، نطفه است، یک نطفه که باردار شده. فمرت بهی، یعنی این که با این وضعیت، با این حاملگی کنار آمد، می رفت می اومد، در تکاپو بود، در حرکت بود. فلما اثقلت، وقتی که بارداری سنگین شد، جنین بزرگ شد، و معمولا حالا بگیم از ماه 3 و 4 به بعد احساس سنگینی می کرد، دعوا الله ربهما، این دو زوج الله عز و جل را دعا کردند، پروردگارشان را، الله ربهما. چه گفتن؟ گفتن لئن آتیتنا صالحا، اگر در این حالتی که به وجود آمده، در بارداری که برای آنها شگفت‌انگیزم بود، در این وضعیتی که حاصل شده، در این شکمی که بالا آمده، اگر چیز صالح یعنی چیز خوبی به ما بدهی، به مصلحت ما باشه، صالح در صلاح ما باشه، لنکونن من الشاکرین، قطعا ما از شکرگزاران خواهیم بود. و این فعل با لام توکید و نون توکید مورد تاکید قرار گرفت، یعنی دو عامل توکیدی در این فعل وجود داره. لام توکید و نون توکید لنکونن، یعنی قطعا شکرگزار خواهیم بود. این دعا را کردن و این عهد و پیمان با پروردگار خود بستن. روایتی در این زمینه آمده که البته از لحاظ سندی در آن ضعف وجود داره. گفته شده که وقتی حوا باردار شد، شیطان آمد و به آدم و حوا گفت که من صاحب شما هستم، آن کسی که شما را از بهشت خارج کرد. این بچه‌ای که در شکم حوا وجود دارد نامش بگذارید عبدالحارث، چون نام ابلیس به زبان عربی حارث هست، الحارث با سه نقطه، اسمش بذارید عبدالحارث. آدم و حوا نپذیرفتند، این بچه سقط کرد، افتاد، دوباره حامله شد و دوباره ابلیس آمد سراغشون و وسوسه کرد و تهدید کرد، گفت اگر این کارو نکردید من بر روی سر این جنین دو تا شاخ قرار میدم مانند شاخ گوزن تا شکم حوا رو پاره بکنم. بازم حرفشو گوش نکردن، دوباره بچه افتاد. در بار سوم به هر حال محبت داشتن فرزند باعث شد که اسم این فرزند رو بگذارن عبدالحارث. این روایت همونطور که گفتم در سند ضعف وجود داره و از آدم و حوا بعیدشون این کاری بکنن و این مسئله باعث شده، چون آغاز آیه قطعا اشاره به آدم و حوا داره. هو الذی خلقکم من نفس واحده و جعل منها زوجها، آدم و حوا قطعا کسی دیگری نیست. ولی بقیه آیه فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فمرت بهی، تا قسمت های آخرش که الان اتفاقاتی میفته که و شرکی که اینجا صورت میگیره، اینجا آن دسته از مفسرینی که این روایت را ضعیف میدانن میگن این در فرزندان آدم و حوا اتفاق افتاده و اصطلاحا به این حالت، یعنی حالت انتقال خطاب از یک سیاق به سیاق دیگر که در قرآن وجود داره، در زبان عرب و در ادبیات عرب وجود داره به شکل‌های مختلف، این بهش میگن انتشار. یعنی اینکه آغاز آیه در مورد خلقت آدم و حوا است، بعد اتفاقی که افتاده انتشار پیدا کرده در فرزندان آدم و حوا. مثال دیگرش گفتن ولقد زینا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، یکی دیگر از مثال هایی که میگن مانند همین خطابه. اونجا که میگه ولقد زینا السماء الدنيا بمصابيح، منظور ستاره هاست، ما آسمان دنیا رو با ستاره قشنگ کردیم، زینت دادیم. و جعلناها رجوما للشياطين، ولی آن چیزی که با آن شیاطین مورد هدف قرار میگیرن در آسمان که با ستاره که پرت میشه، با شهاب سنگه. یعنی این که شهاب سنگ از جنس ستاره است، انتشار ستاره است. به همین دلیل حکم این مسئله را بعد از ذکر مصابی به شهاب سنگ داد، ولی نام از شهاب سنگ نیامد. در آیات دیگر آمده ولی در اینجا نیامده. و شایسته و سزاوار آدم و حوا اینه که این کار را اینا انجام نداده باشند، چون ما حدیث داریم که بین آدم و بین نوح علیه السلام 10 قرن همه بر توحید و یکتاپرستی بودن، شرکی نبوده، ولی سیاق آیه در اینجا دلالت بر شرک میدهد. پس این در نوادگان در نسلهای بعدی است این اتفاق افتاده. یک زن شوهر از فرزندان آدم و حوا، زن حامله شد و این اتفاقات افتاد. فلما آتاهما صالحا، وقتی که الله عز و جل دعای این زن و مرد را اجابت کرد و به آنها فرزند صالحی عطا کرد، یعنی سالم انسان بود، چیز دیگری نبود، حیوان نبود در شکم مادرش که ترس داشته باشن، به محض اینکه این نعمت به آنها داده شد، جعل له شرکا فی ما آتاهما، این دو نفر، این دو زوج بلا فاصله به جای شکرگزاری که آن همه عهد و پیمانش رو بستن و مورد تأکید قرار دادن، اومدن برای الله تعالی در همین نعمتی که به آنها داده شرکا قرار دادن، نه هم یک شریک، شرکا. یعنی این نعمت با این نعمت را به کار گرفتن برای شرک آوردن به الله عز و جل. و در قرائت نافع و شعبه خوانده شده که شرکا جعل له شرکن فی ما آتاهما، به صورت مصدر. اما شرکا جمع تکثیر در اسمه. شبیه این آیه برای انسان‌های نمک نشناسه. البته انسان نمک نشناس زیاده، کسی که نعمت به او داده میشه قبل از اون که به نعمت برسه هزار تا عهد و پیمان میبند، ولی چون ظرفیتش پایینه تا به نعمت میرسه از جا بیرون میره و کفر میبرسه. مثالش در زمان پیامبر صلی الله علیه وسلم اتفاق افتاد. در سوره توبه آمده که و منهم، یعنی از جمله منافقین، من آهد الله، با الله عزوجل عهد میبنده، لئن آتانا من فضله، که اگر الله عزوجل از فضل خودش به ما بده، رزق و روزی به هم بده، انسانی بوده که هیچی نداشت، به دنبال فضل الهی بود. لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنکونن من الصالحین، حتما و قطعا از آن مال صدقه خواهیم داد به دیگران، به دیگران کمک خواهیم کرد و حتما و قطعا از انسانها صالح درستکار خواهیم بود. شکر نعمتهای الهی را به جا میاریم. شبیه همین مسئله است. فلما آتاهم من فضله، وقتی که الله عزوجل از فضل خودش به آنها داد، بخلوا به و تولوا و هم معرضون، بخل ورزیدن، نه زکات واجب دادن، نه صدقه مستحب دادن، نه هم انسانهای صالحی شدن، نه هم شکر نعمتهای الهی را به جا آوردن، و تولوا و روی گردانی کردن و هم معرضون. نتیجه چی شد؟ فاعقبهم نفاقا فی قلوبهم الى یوم یلقونه بما اخلف الله ما وعدوه و بما كانوا یکذبون. الله عز و جل در دل این انسانها به علت این رفتارشان نفاق قرار داد. این نفاق همراه آنهاست تا روز قیامت، در آن روزی که الله عز و جل را ملاقات میکنند. الى یوم یلقونه، میشه الا بما اخلف الله ما وعدو، در مقابل آن خلف وعده‌ای که با الله عز و جل انجام دادن، و بما کانو یکذبون، در مقابل دروغ‌هایی که میگویند. پس خیلی باید مواظب این مسئله بود. اگر ظرفیت یک نعمت را نداری، اگر در دل خودت میدونی داری دروغ میگی، و اگر به پول و مال و ثروت و منال رسیدی، نه به کسی خواهی داد و نه نمازی خواهی خواند، از این حرفا نزن که جرم سنگین تره. وعده به الله عزوجل نده که من این کار میکنم اون کار میکنم. این دو بنده خدا چون فرمود دعوا الله ربهما، پس بنده الله عزوجل بودن، دعا کردن، الله عزوجل هم دعا آنها را اجابت کرد و فرزند صالحی به آنها داد. خب حالا منتظر شکر الهی هستیم. جعل له شرکا فی ما آتاه، آمدن این نعمت را تبدیل به شرک کردن. به نظر شما الله عز و جل اینجا غیرت نمی ورزد؟ در حدیث صحیح آمده که ان الله یغار، یعنی الله عز و جل غیرت می ورزد. معنی غیرت چیه؟ معنی غیرت اینه که الله عز و جل نعمتی بهت بده، همون نعمت را بر علیه خودش استفاده بکنه. آن خشمی که بر تو میگیرد در این کارت میشه غیرت الهی. فرمود و غیرت الله ان یأتی المرء ما حرم الله، غیرت الله عز و جل آنجاییست که انسان آن کاری را انجام بدهد که الله عز و جل حرام کرد. تصور این را داشته باشید که انسانی به شما امکانات بده، تمام امکاناتی که لازم داری بهت بده، در اختیارت قرار بده، بعد شما به همین امکانات را در رضایت دشمن این انسان و بر علیه این انسان به کار بگیری، چه بهت میگه؟ خودت رو بذار جای اون شخص، بهش میگی نمک نشناس، ممکنه هزار چیز دیگر هم بهش بگی. بکفایت بلیاقت. فتعال الله اما یشرکون، الله عز و جل بالاتر و بالاتر از آن است از این چیزهایی که شریک او قرار می دهند. یعنی حتی مشرکین اینقدر انصاف نداشتند که وقتی یک چیزی را شریک الله تعالی قرار می دهند یک مسئله برتر در جامعه باشد. مثلا می اومدن برای خودشون جنس مذکر انتخاب می کردن، وقتاً پسرا مال ماست، دخترا مال الله است، که بارها الله از این موضوع رو در قرآن انکار کرده. یا مثلا می اومدن تقسیم می کردن حیوانات رو، می گفتن این حیوان رو برای الله عز و جل ول می کنیم، این یکی رو برای بتامون ول می کنیم. اونی که برای بتاشون ول می کردن اگر می مرد نمی خوردن، مال بتمونه، حتی اگر بمیره مال بتمونه. اون چیزی که برای الله عز و جل وقف می کردن اگر می مرد می خوردن، یعنی حتی در شرکشون هم انصاف به خرج نمی دادن. سپس الله عز و جل این گونه این کار آنها را انکار کرد. ایشرکون ما لا یخلق شیئا و هم یخلقون، آیا اینها چیزی را شریک الله عز و جل قرار می دهند که هیچ چیزی نمی آفریند و این در حالی است که خود آنها مخلوق هستند و هم یخلقون، آفریده می شوند. در این آیه اشاره به این است که تنها ذاتی سزاوار عبادت و پرستش هست که کار خلقت را انجام می دهد و ما این موضوع را در قرآن در آیات بسیار زیادی مشاهده می کنیم. هر کسی خلقت انجام داده کار بسیار بزرگی است، همان ذات شایستگی عبادت و پرستش را دارد. حالا بریم نگاه بکنیم از بین تمام معبودهایی که در طول تاریخ وجود داشته و وجود دارد کدام یکی آنها خالقند؟ هیچ کدام آنها خالق نیستند، همشون مخلوق. و چه مخلوقاتی؟ یکی موش میپرسته، یکی گاو میپرسته، یکی سنگ میپرسته. ولا یستطیعون لهم نصرا، خبر میدهد الله عز و جل که این شرک ها و این بت هایی که قرار داده اند و آن را در کنار الله عز و جل عبادت می کنند به هیچ عنوان توانایی یاری دادن آنها را ندارند. چه کسی می تواند در مقابل عذاب الهی بایستد و مانع آن عذاب شد؟ اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. بار الله، تو ذاتی هستی که اگر چیزی را بخواهی بدهی هیچ کس نمیتواند مانع آن شود و اگر بخواهی چیزی را منع کنی هیچ کس نمیتواند آن را بدهد و هیچ صاحب قدرتی، ذا الجد، صاحب توانایی و قدرت، جد انسان بهش میگن جد چون پشوانته، مایه قدرتته، و هیچ صاحب قدرتی نمیتواند از قدرتش در مقابل عذاب تو استفاده کند. ولا ينفع ذا الجد منك الجد و ما لهم من دون الله من ولی ولا نصير. و این موضوع باز هم به شکل‌های مختلف در قرآن کریم آمده که این ذواتی که شما غیر از الله عز و جل دارید عبادت می‌کنید به هیچ درد شما نخواهد خورد. و در سوره بقره آمده که وتقطعت بهم الاسباب. عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما تفسیر می‌کنه میگه مودت، این مودتی که باعث پرستش این بت‌ها شده روز قیامت همینا قطع میشه، بریده میشه. و در سوره انعام آمده که لقد تقطع بینکم، اون بینیتی که بین شما وجود داشت از هم گسسته میشه، قطع میشه. روز قیامت روزی است که پدر از فرزند داره فرار میکنه، از برادر، از همسر، از پدر و مادر، همه دارن از هم دیگه فرار میکنن دیگه. حالا این بت‌هایی که داره پرستیده میشه بیاد بخواد به فریاد تو برسه، به فریاد این مشرک برسه، به در نخواهد. ولا انفسهم ينصرون، حتی خودشون هم نمیتونن به خودشون یاری بدن. اگر کسی روز قیامت از نصرت الهی محروم باشد، نه خودش میتونه برای خودش کاری بکنه و نه هم دیگران میتونن برای او کاری بکنن. به همین دلیل انسان باید در این دنیا سعی و تلاش خود را به کار بگیره که بتواند از نصرت الهی برخوردار شود در روز قیامت. و ان تدعوهم الى الهدى لا يتبعوكم، اگر شما اینها را به سوی هدایت دعوت بکنید، یعنی این انسانهای مشرک را، یا تفسیر دیگر، اگر همین بت‌ها را دعوت بکنید به سوی هدایت، لا يتبعوكم، از شما تبعیت نمی کنند، پیروی نمی کنند. در قرائت نافع لا يتبعوكم، تبع یتبع، اتبع یتبع، پیروی کردن یا دنبال روی کردن، پشت سر کسی راه رفتن. پس اگر شما اینها را دعوت به هدایت بکنید، الالهدا، قبول نمی کنید. و معمولا انسان های مشرک این گونه هستن، چون دلش وابسته به این بتشه، نمیتونه دست از سر بتش برداره. در سوره بقره در وصف یهود چه آمده؟ فرمود و اشربت فی قلوبهم العجل، یعنی مودت گاف فرستی در دل اینها نفوذ کرد، بد جور نفوذ کرد. همانطور که زلیخا در موردش فرمود قد شغفها حبا، یعنی حب یوسف علیه السلام در لایه های درونی قلب زلیخا نفوذ کرد، نمیتونست دست سرش برداره. با وجودی که زلیخا زن عزیز مصر بود، زن پادشاه بود، زن نخست وزیر بود، پادشاه ملک کسی دیگه بود، عزیز کسی دیگه بود، حالت پادشاهی و نخست وزیری بود. هم ملک داشتیم، در سوره یوسف آمده که هم پادشاه بود و هم عزیز مصر بود. زلیخا زن عزیز بود، خیلی براش زشت بود که عاشق غلامش بشه، غلامی که با پول خریدن. ولی از آنجایی که محبت عشق یوسف در لایه های داخلی زلیخا نفوذ کرده بود، حاضر بود در این راه همه زشتی ها را به تن بخره، نمیتونست دست از سر این کار بردار. به قول معروف او را به حالت جنون رسنده بود. و مثال های مشابه آن، لیلی و مجنون، عروف و مشهور داستان آنها. به مجنون میگفتن به کجای لیلا تو، حالا لیلی در اصل در زبان عرب، به کجاش نگاه کردی که عاشقش شدی؟ یک زنی که نه چهره زیبایی داره نه جمالی داره. میگفت این در چشم من از هر زیبای زیباتر است، من نمیتونم دست از سرش بردارم. جننا به لیلا وحی جنت بغیرنا و اخرى بنا مجنونه لا نريدها، میگه ما دیوانه لیلا شدیم و لیلا دیوانه یکی دیگه شد، یکی دیگه هم دیوانه ما شده که ما او را نمیخوایم. خلاصه این داستان بد جور گره داره. منظور اینه که این مودته که باعث پرستش و عبادت میشه. و اینجاست که انسان مؤمن این حس و این غریزه که در انسان وجود دارد رو میذاره برای الله متعال و از روی مودت حقیقی او را عبادت میکنه. ما کلمه عاشق برای ذات الهی به کار نمیبریم، چون در هیچ نصی از نصوص معتبر نیامده، ولی کلمه محبت به کار میبریم. ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وهو الغفور الودود. مودت، محبت، اینها صفاتیه که در مورد الله متعال به ثبوت رسیده، ولی عشق به ثبوت نرسیده برای الله عز و جل، ثابت نیست. پس ما از آن کلمات استفاده می کنیم که در قرآن کریم و سنت پیامبر آمده. ما معبود خود را دوست داریم و از روی این مودت و محبت که او را عبادت می کنیم. ولی انسان مشرک همین غریزه را که انسان ناگزیر به آن نیازمنده، به دنبالش میگره که اینو یک جای اشباع بکنه، میره باش گاه پرستی میکنه، گوساله پرستی میکنه. و اشربت فی قلوبهم العجل بکفرهم، یعنی به سبب کفرشون، محبت این گوساله پرستی در لایه‌های درونی قلب آنها نفوذ کرد و بنی اسرائیل گاوپرست شد، گوساله پرست شد. و هر چی پیامبر هارون در بین آنها بود به آنها میگفت یا قوم انما فتنتم به و ان ربکم الرحمن فاتبعونی و اطیعوا امری، ای قوم شما دچار فتنه شدید، پروردگار شما رحمان است، از من پیروی بکنید. قالوا لن نبرح علیها عاکفین حتی یرجع علینا موسی، گفتن ما دست بردار نیستیم. لن نبرح علیها عاکفین، یعنی همینطور در کنار این گوساله زانو میزنیم و میشینیم و عبادت میکنیم، دست از سر پرستش این گوساله دست بر نمیداریم تا اینکه موسی برگرده. ببینم موسی بین ما فیصله بکنه. خب محبت چنین بلایی سر انسان میاره اگر منحرف باشه. به همین دلیل فرمود و این تدعوهم الى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم ادعوتموهم ام انتم صامتون، هیچ فرقی نمیکنه، یکسان، سواء علیکم، چه آنها را صدا بزنید دعوت بدهید چه ساکت بمانید، ام انتم صامتون، انگار نه انگار، هیچ تفاوتی نداره. حالا این هم با توجه به تفسیر قبلی، اگر یعنی معنی آیه اینگونه میشه، فرقی نمیکنه که تو انسانی که مشرکه و قلبش وابسته به شرکش هست اونو دعوت بدهی به سوی هدایت یا دعوت ندهی، یک ثانه، یا بر اساس این که بگیم خطاب برای بت‌ها باشه، ای مشرکین شما چه این بت‌ها رو صدا بزنید چه در مقابل این بت‌ها ساکت بیستید، جواب شما را نمیده. این تفسیر معتبره چون آیه بعدی دلالت بر این میدهد ان الذين تدعون من دون الله، آن کسانی که شما در سطح پایین تر از ذات الهی دارید عبادتشون میکنید، تدعون دعای عبادته، غالبا در قرآن از عبادت به عنوان دعا یاد میشه چون دعا مخ عبادته، آنچنان که در حدیث آمده هرچند سندش کمی در آن ضعف وجود داره، الدعاء مخ العباده، ولی روایت دیگری هست که صحیح است، الدعاء هو العباده، پس دعا کردن دعای عبادت داریم و دعای مسئلت. آن کسانی که شما دارید عبادتشون میکنید، عبادون امثالکم، بندگانی مثل خودتون هستن، چرا راضی شدید افرادی مانند خودتون را عبادت بکنید، چه برتری بر شما دارند؟ فدعوهم، این از لحاظ مباح بودن نیست، این از لحاظ تهدیده. وقتی میگه فدعوهم، برید اونا را عبادت بکنید، یعنی نه اینکه این کار جایزه، میگه برو این کار بکن ببین چه بلای سرت میاری، مثل اعملوا ما شئتم، هر چی میخواید بکنید، معنیش این نیست که دیگه ولتون میکنیم. حالا انسانهایی که مریضن میگن تو خود قرآن اومده که اعملوا ما شئتم، هر کاری میخواید بکنید، خب متوجه نیستن که این خطاب تهدیدی است، داره تهدید میکنه. شما هم وقتی به یکی چند بار بگی این کارو نکن، همون کار داره تکرار میکنه، بهش میگه برو هر کار میخوای بکن، یعنی نشونت میدم. بعد فدعوهم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، اگر راست میگید اینها را عبادت بکنید، دعا بکنید، صدا بزنید تا دعای شما را برآورده بکنند. فلیستجیبوا لکم، اجابت دعا فقط الله عز و جل انجام میده، هیچ معبود دیگری که همه باطل هستن غیر از ذات الهی دعای کسی را اجابت نمی کنه. الهم ارجلوی یمشون بها، آیا اینها، این بت‌هایی که دارید می پرستید، پایی دارن که با آن راه برون؟ میخواد بیانه، میخواد چرا بیان بکنه اینجا؟ میخواد نهایت عاجز بودن این بت‌ها را ثابت بکنه، شما خیلی عجیبه که چه زباتی دارید عبادت میکنی، از خودتونم پایین تر هست، خودت که پا داری را میری، عقل دارید، هر انسانی از آن بوتی که میپرسته کامل تر، چون انسان الله عز و جل او را آفریده، کامله، در حد مخلوق کامله انسان، در حد مخلوق، ولی این بوتی که درست کردی تو او را آفرید،
تو رو ساختی با دست درستش کردی، ناقصه، نه توانای راه رفتن داره. الهم ارجلوا یمشون بها ام لهم ایدی یبطشون بها، آیا دستهایی دارن که اون دست کاری انجام بدهن؟ ام لهم اعین یبصرون بها، یا چشمهایی دارن که اون چشما ببینن؟ ام لهم آذان یسمعون بها، آیا گوشهایی دارن که با اون گوشها بشنون؟ نه، از هیچ یک از این صفات برخوردار نیستند، یعنی کمال ضعف و عجز و ناتوانی. حالا فرض بگیریم کامل بودن، امروز هوش مصنوعی آمده میگن کاملتر از انسانه، ربات آمده، آدم آهنی، از خودتم بهتر با حرف میزنه، ولی این معنیش این نیست که این ذات مورد پرستش قرار بگیره، چون خود این مخلوقه، به هر حال مخلوقه، خالق که نیست، آفریده شده، توسط بشر ساخته شده، ساخته و پرداخته دست بشره. پس حتی اگر در کاملترین وضعیت ساختاری هم باشد، لیاقت این که مورد عبادت قرار بگیرد را ندارد. خود او شرکا در پایان وقتی یکی حرف گوش نمی کنه جز این که بهش بگی برو بتاتو صدا بزن، مثل سوره قل یا ایها الکافرون. دیگه انسان گاهی اوقات به جایی میرسه که مجبور به انسانی که حرفت گوش نمی کنه میگه برو هر کاری میخوای بکن، چی کارت بکن، بیش از این که من رو سلطه رو شما ندارم. قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدون فلا تنظرون، بعد باید برای من کید بکنید، خیله و نیرنگ و مکر بکنید، یعنی که به من ضرر برسونید به وسیله بت‌هاتون. فلا تنظرون، و به من مهلت هم ندید، ببینم چی کار میتونید بکنید. این جمله را هم اینجا بر زبان رسول الله صلی الله علیه و سلم دستور آمده که گفته بشه، هم پیامبر نوح علیه السلام در سوره یونس این را گفت صفحه 217، هم پیامبر هود علیه السلام در سوره هود گفت به قومش در صفحه 226. این سه پیامبر از آنها نقل قول شده که این تهدید را کردن، برید، چون مسئله این بود که وقتی پیامبر برانگیخته می شد، حالا چه پیامبر نوح، چه محمد، چه هود، چه دیگران، بین یک قوم بت‌پرستی برانگیخته می شد، آن قوم بت‌پرست به این پیامبران می گفتن که این بت‌های ما به تو ضرر می رسونه، تو داری بر علیه بت‌های ما سخن میگی و قطعا بت‌های ما از خودشون دفاع می کنن و به تو ضرر می رسونن. پیامبر نوح که گفت فاجمع امرکم و شرکاءکم، برید اصلا هر چی دارید جمع بکن یک جا، ان ولی الله الذي نزل الكتاب، ولی من آن اللهی است که قرآن را نازل کرده، کتاب را نازل کرده، مرا همینطوری رها نمیکنه. الله عزوجل بندگان مخلص خودش را رها نمیکنه، دشمن هر که باشه، یک امت هم که باشد. پیامبر ابراهیم علیه السلام یک نفر بود در مقابل یک امت، هیچ کس نداشت، ولی الله عز و جل را داشت و الله عز و جل او را ضایع نکرد. ان ولی الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، و این ذات الهی است، همین ذاتی که قرآن را نازل کرده، انسانهای صالح را در ولایت خود قرار می‌دهد، یعنی زنها دفاع میکنه. من آدا لی ولیا فقد آذنته بالحرب، در حدیث قدسی آمده هر کسی که یکی از اولیاء مرا مورد دشمنی خودش قرار بده من با او اعلام جنگ میکنم. دیگه این ولی میره کنار، الله عز و جل اعلام جنگ میکنه با این دشمن، ازش دفاع میکنه. ان الله یدافع عن الذین آمن، الله عز و جل از انسانهایی که ایمان آوردن دفاع میکنه در مقابل بدیها، در مقابل دشمنان، آنها رو خار نمی کنه، آنها رو ذلیل نمی کنه. تا آیات بعدی که انشاءالله تعالی در جلسه آن به آن خواهیم پرداخت، باز در همین راستا، در همین سیاق، و الله تعالی توفیق بده که در روز دوشنبه انشاءالله بتوانیم این موضوع را ادامه بدهیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.